درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و شما به 169مین شماره پادکست در عمق گوش میکنید. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با روی کردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطبان ارائه کنه. آینده سودان پس از سقوط شهر فاشر موضوع شماره 169 پادکست در عمق و برای بررسی این موضوع از آقای دکتر احمد بروایه، کارشناس مسائل مصر و شمال آفریقا دعوت کردم تا با ما همراه باشند و به این 4 سوال پاسخ بدن. 1. زمینه‌های اجتماعی و تاریخی جنگ داخلی سودان چیه و این زمینه‌ها چگونه در تداوم این جنگ داخلی نقش‌آفرین واقع شده؟ 2. تسخیر شهر فاشر از منظر نظامی چه تأثیری بر توازن نیروها و قدرت در درون سودان داره؟ و 3. پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیکی تسلط بر شهر فاشر در سودان چیه؟ و نهایتاً 4. با توجه به روندهای اخیر چه سناریوهایی رو برای آینده سیاسی و امنیتی سودان میشه پیش بینی کرد؟
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، ممنونم که من رو در پادکست در عمق دعوت کردید. در مورد زمینه‌های اجتماعی و تاریخی که منجر به تشدید درگیری‌ها و استمرار بحران در سودان شدن، ما باید بگیم که ابتدا به ساکن دلایل شعله ور شدن نزاع در سودان میشه گفتش که اون جرقه‌ای که این نزاع رو شعله ور کرد در حقیقت اختلاف در درون ساختار حاکم سودان بود، ولی با گسترش درگیری ها دو طرف تلاش کردند که از گسل های اجتماعی و فرهنگی و قومی سودان استفاده بکنند تا موقعیت خودشون رو بر روی میدان تثبیت بکنند و همچنین دستاوردهای جدیدی رو به دست بیارند. به عنوان مثال ابتدایی که حمیدتی اومد و شورش خودش رو بر علیه آقای برهان کلید زد، این شورش بخش‌هایی از جامعه بدوی عرب تبار، حالا میشه گفت عرب تبار نه، کوچرو و عرب تبار منطقه های غرب سودان بود که از یک طرف در برابر مرکز سودان، مرکز به اصطلاح شهرنشینی که قدرت در دستش قرار داره در خارتوم و قبایلی که در مرکز سودان قرار دارن در وضعیت فرودست قرار داشت، ولی به خاطر اینکه در برابر نیروهای آفریقایی تبار و کشاورز دارفور قرار گرفته بود، در مقابل اونها موقعیتی فرادست داشت و این اون رو در یک موقعیت شبه حاشیه‌ای قرار داده بود و این موقعیت شبه حاشیه‌ای در حقیقت یکی از دلایلی بود که آقای حمیدتی رو به شورش واداشت که خودش رو وارد متن فضای سیاسی سودان بکنه. اما در ادامه و با فریز شدن جنگ در سودان و با مشخص شدن اینکه هیچ گروهی نمیتونه گروه مقابل رو از بین ببره، عملا سودان وارد یک چرخه‌ای شد که هر طرف تلاش میکرد که از گسل‌های اجتماعی سودان به نفع خودش استفاده کنه و بزرگترین گسل اجتماعی سودان رو ما میتونیم گسل اصلی شرق و غرب سودان یا گسل فرهنگی ختمیه و انصار بدونیم. ختمیه و انصار دوتا از بزرگترین طریقت های صوفی سودان هستند. گروه ختمیه بیشتر در مناطق شرقی سودان ساکن هست، در حالی که طرفداران گروه انصار در مناطق غربی سودان ساکن بودند. از منظر تاریخی گروه های وابسته به طریقت ختمیه طرفدار وحدت با مصر بودند و گروه های وابسته به طریقت انصار طرفدار سودان مستقل بودند. این گسل تقریبا میشه گفت که بزرگترین گسل اجتماعی و فرهنگی سودانه، هرچند که الان طریقت ها در سودان نقش ندارن، ولی میراث فرهنگی این طریقت ها اهمیت بسیار زیادی توی سودان داره و این گسل بین دو قسمت سودان وجود داره. با ادامه جنگ عملا مرزهای نزاع در سودان در این گسل متوقف شد. درسته که گروه آقای حمیدتی موفقیت‌های زیادی رو توی مناطق شرقی سودان و مرکزی سودان داشت، ولی با از بین رفتن این پیروزی‌ها و شکست اونها در برابر ارتش و از دست دادن خارتوم و شهرهای اصلی مراکز اقتصادی و کشاورزی، عملاً سیاست آقای حمیدتی بر این قرار گرفت که منطقه غرب سودان رو که از نظر فرهنگی در فضای فرهنگی انصار قرار میگیره رو تبدیل به یک منطقه مستقل و خودمختار با نهادهای موازی با دولت سودان و مستقل به صورت دوفکتو بکنه. ولی این مسئله یک مشکل خیلی بزرگی باش مواجه بود. در منطقه غرب سودان اون نزاع‌های تاریخی میان عرب و آفریقای تبار، میان قبایل جنجوید و قبایلی که گروه‌های جنجوید رو تشکیل می‌دادن و قبایلی که حالا فور و مسالیت و غیره بودن، باعث می‌شد که منطقه غرب سودان دچار یک گسستی باشه و این به نفع دولت مرکزی سودان بود. چرا که دولت مرکزی سودان از این مسئله استفاده می‌کرد، با گروه‌های آفریقای تبار همکاری میکرد و همچنین بخشهایی از غرب سودان در منطقه دارفور به خصوص شهر فاشر رو در اختیار خودش داشت. این مسائل همگی با هم سبب شده بود که دولت که آقای حمیدتی تمرکز خودش رو بر این بگذاره که غرب سودان رو به خصوص منطقه دارفور رو از وجود نیروهای طرفدار دولت پاکسازی بکنه و کنترل غرب سودان رو در دست بگیره تا بتونه بر غرب سودان هیمنه و سیطره کامل داشته باشه و نقشه هاش برای تقسیم سودان رو جامعه عمل بپوشونه. در مورد سوال دومتون مبنی بر پیامدهای نظامی سقوط فاشر، باید بگیم که سقوط فاشر یک پیروزی نظامی مهم برای نیروهای پشتیبانی سریع محسوب میشه. این نیروها که عقب نشینی های زیادی رو از مناطق مختلف سودان به خصوص خارتوم داشتن و تلفات زیادی رو هم متحمل شده بودن، الان با این پیروزی و دستیافتن به بزرگترین شهر منطقه دارفور، عملا روحیه خودشون رو تونستن بازیابی بکنن و از نظر نظامی سیطره خودشون رو بر غرب سودان تکمیل بکنن. این مسئله به نظرم تأثیرات سیاسی و امنیتی خیلی زیادی خواهد داشت. به نظرم همچنین از پیامدهای نظامی اون افزایش مراودات و افزایش کمک ها و مراودات میان آقای حمیدتی و آقای خلیفه حفتر در لیبی خواهد بود. در مورد پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیکی سقوط فاشر، باید گفت که سقوط فاشر عملا راه رو برای تثبیت تجزیه سودان هموار میکنه. عملا با سقوط فاشر سودان به طور دوفکتو به دو تکه تقسیم میشه، یک تکه در نزد دولت مرکزی و یک تکه در نزد نیروهای پشتیبانی سریع. این مسئله میتونه روند مشروعیت زدائی از دولت مرکزی سودان رو در جوامع غربی و در کشورهای غربی به پیش ببره، چرا که خیلی از کشورهای غربی و بخشها و لابیهای در کشورهای غربی تلاش دارند که این جنگ رو در سودان نه جنگ بین دولت و یک گروه شورشی، بلکه جنگ بین دوتا جناح در یک کشور، دوتا جناح همتا جا بزنن. این مسئله میتونه در طولانی مدت به از بین رفتن مشروعیت دولت سودان منجر بشه. همچنین به نظر میرسه که دولت مرکزی سودان و آقای برهان در ادامه مذاکراتی که با آمریکا و کشورهای غربی در زمینه مسائل امنیتی و غیره داشتن، به این نتیجه رسیدن که توانایی حفظ فاشر رو ندارن و در یک معامله یا یک سری ترتیباتی شهر رو تسلیم نیروهای پشتیبانی سریع کردن، که این مسئله باز هم میشه گفتش که نشون میده دولت آقای برهان خودش به صورت دوفکتو میشه گفت حتی تقسیم سودان رو پذیرفته. این مسئله به نظر میرسه که باعث نارضایتی گسترده مصر بشه، باعث خوشحالی امارات بشه، چرا که اماراتی ها بالاخره نفوذ خودشون رو در غرب سودان تثبیت کردن، ولی مصری ها که طرفدار دولت مرکزی سودان بودن و میخواستن که سودان مستقل و یک پارچه باشه، نسبت به این روند مطمئنن معترض خواهند بود. در مورد سوال آخر که سناریوها باشه، به نظر من محتمل ترین سناریو برای سودان در آینده فریز شدن درگیری هاست. به نظر میرسه با سقوط فاشر گروه ها و کشورهای اصلی درگیر در سودان به این نتیجه برسن که همکنون نزاع وارد یک فرایند تثبیت باید بشه، چرا که هر طرفی الان یک سری به اصطلاح دستاوردها داره که این دستاوردها باید تثبیت بشه. دولت سودان طی یک سال اخیر، طی چند ماه اخیر تونست بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های خودش رو باز پس بگیره و نیروهای پشتیبانی سریع رو از خارتوم بیرون بکنه و پشتیبانی سریع هم بالاخره تونست با فتح فاشر سیطره خودش رو بر غرب سودان تقویت کنه. همچنین کشورهایی مثل امارات و غیره هم احتمالاً به دنبال این خواهند بود که با تثبیت درگیری‌ها و فریز کردن درگیری‌ها منافع خودشون رو از این نزاع تثبیت و بر روی زمین تثبیت بکنن. همچنین به نظر میرسه که کشورهای غربی از جمله ایالات متحده با فریز کردن، به نظر بنده البته، با فریز کردن این درگیری و گذاشتن سودان به همین شکل نه جنگ و نه صلح به مانند لیبی موافق باشند. ممنون که در این پادکست با ما همراه بودید. امیدوارم که این مطلب مفید بوده باشه. با تشکر، خدا نگهدار.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 169مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز چهارشنبه 7 آبان ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و موضوع این شماره عبارت بود از آینده سودان پس از سقوط شهر فاشر. در این شماره آقای دکتر احمد بوروایه، کارشناس مسائل مصر و شمال آفریقا، به سوال‌های در عمق پاسخ دادند. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز شنبه 10 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 169مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز چهارشنبه 7 آبان ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و موضوع این شماره عبارت بود از آینده سودان پس از سقوط شهر فاشر. در این شماره آقای دکتر احمد بوروایه، کارشناس مسائل مصر و شمال آفریقا، به سوال‌های در عمق پاسخ دادن. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز شنبه 10 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.